الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الأمر الثالث، إنه قيل بدلالة الأمر بالشيء بالتزمن على النهي عن الزد العام بمعنى الترك، حيث إنه يدل على الوجوب المركب من طلب الفعل والمنع عن الترك، والتحقيق أنه لا يكون. بحث از ضد خاص تمام شد و حالا نوبت به ضد عام رسید. ضد عام ابتداعا عرض بکنیم اصلا یعنی چه؟ ببینید، در ضد خاص چی میگفتیم؟ میگفتیم که مثلا ازاله، فعل ازاله یک مزاحمی داره به نام صلات مثلا، یا صلات یک مزاحمی داره به نام ازاله. فعل ازاله که یک شیء وجودی هست، مزاحم یا به تعبیری ضد خاص صلات. صلات هم مزاحم یا ضد خاص ازاله است. هر دو شیء وجودی هستند و ضد خاص همدیگه هستند. اما وقتی میگیم ترک ازاله، نسبت به خود ازاله میشه ضد عام. ترک صلات نسبت به خود صلات میشه ضد عام. پس در واقع ضد عام برخلاف ضد خاص یک امر عدمیه، نه یک امر وجودی. مطلق ترک و ضد، اگه ضد رو مثلا ازاله بگیریم، مطلق ترک این ضد میشود ضد عام. به عبارت دیگه میشه گفت نقیض هر چیزی، هر فعلی میشه ضد عامش. به تعبیر منطقی نقیض ازاله میشه عدم الازاله، به تعبیر دیگه میشه ترک ازاله. نقیض صلات میشه ترک و صلات، به تعبیر میشه عدم صلات. وقت این عدم صلات یا نسبت به صلات یا اون عدم ازاله نسبت به ازاله میشود ضد عام. حالا سوال اینه، آیا امر به ازاله مستلزم یا به تعبیری مقتضی نهی از ضدش هست، ضد عامش یا خیر؟ یعنی چی؟ یعنی وقتی میگیم ازل نجاسه واجبون، آیا این که واجب است ازاله، آیا این دلیل میشه که ترک ازاله حرام باشه؟ یعنی وجوب الازاله اقتضا میکنه نهی یا به عبارتی حرمت ترک الازاله یا خیر؟ بعضی گفتن که بله اقتضا میکنه. به چه دلیل؟ به دلیل این که عرض شود که این ترک ازاله، یعنی منع از ترک ازاله، جزئی از ماهیت وجوب ازاله است. یعنی وجوب ازاله یک مفهوم مرکبی است تشکیل شده از دو جزء. یک جزءش طلب الازاله است، یک جزءش منع از ترک ازاله. بنابراین چون هر دو جزئی از مفهوم مرکب وجوب الازاله هستند، وقتی که شارع مقدس امر به ازاله میکنه، از اون جایی که مفاد امر ازاله میشه وجوب ازاله، پس بنابراین معدای امر ازاله میشود یک معدای دو جزئی، مدلولش میشه یه مدلول دو جزئی. وقتی دو جزئی شد، امر به ازاله به تضمن دلالت بر منع از ترک هم میکنه، یعنی به عبارتی امر به ازاله دلالت بر وجوب میکنه، بنابراین امر به ازاله دلالت میکنه به تضمن بر هر کدام از این اجزای ماهیت وجوب. تا اینجا درست شد؟ اما مرحوم آخوند این نظریه رو قبول ندارن. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه ایشون میفرمان که وجوب دلیلی براش نداریم که یک معنای مرکبی باشه. اینکه شما یک جزئی رو وارد مفهوم وجوب بکنی دلیل میخواد و دلیل نداری. به عبارت دیگه وجوب یه مفهوم بسیطه، ما دلیل نداریم که دارای اجزا باشه، مجموعه ای از اجزا باشه. وقتی یک مفهوم بسیط شد، که مفهوم بسیط همین طلب الفعل و سلام، بله منع از ترک میشه از لوازمش، یعنی در واقع اگه از خود عامر بپرسیم جناب عامر شما که میگی طلب مثلا این فعل رو میکنی، آیا طلب وجوبی هم هست؟ آیا اجازه میدی که مثلا ما این ترک فعل رو مرتکب بشیم؟ میگه خیر، اجازه نمیدم. یعنی در واقع اگه ملتفتش بکنیم به این که ممکنه کسی این فعل رو ترک بکنه، میگه نه راضی نیستم. منتها اون لحظه ای که داره امر میکنه تمام توجه و التفاتش به خود این مفهوم طلب الفعله، یعنی توی این التفات به معنای وجوب، به معنای طلب، به معنای امر، چیزی جز طلب این فعل تو ذهنش نیست. دلیلی هم نداریم که دوزنش باشه. بعدن متوجهش بکنیم میگه نه اینم میخوام. این معناش اینه که طلب در واقع منع از ترک ازاله، یا حالا به طور کلی منع از ترک فعل، در ذهن عامر جزء المعنا نبوده، بلکه لازمه معناست. لازمه معناست که ما به با تفکر میفهمیمش، فکر میکنیم و بهش میرسیم. خود عامر رو هم باید بهش تذکر بدیم، سوال کنیم، ملتفتش بکنیم تا التفات پیدا کنه، متنبهش بکنیم تا التفات پیدا کنه، و الا خودش باشه و خودش اون لحظه این تبادر به ذهنش نداره. اون لحظه اول که امر میکنه، اونی که تبادر به ذهن عامر و مأمور، هر دو گوینده و مخاطب تو ذهنشون هست، فقط معنای طلب الفعل متبادر به ذهن. بنابراین وجوب یه معنای بسیط میشه، نمرکب. این معنا رو بخونیم عبارت رو تا ببینیم چه میشود. الامر الثالث انه قیل به دلالت الامر به شیء به تضمن، این که گفته شده است، که گفته شده، قائل شدن بعضی به این که دلالت میکند امر، امر به یک شی، امر به یک فعلی، منتها از چه نوع دلالتی؟ دلالت به تضمن. بر چه چیز دلالت میکند؟ علی نهیه عن ضد العام، دلالت میکند بر نهی از ضد عام. که ضد عام چی باشه مقصود؟ به معنی ترک. ضد عام یک معنای عدمیه، یک معنای سلبیه، به معنای ترک اون ضد. حیث انه، که توضیح دادیم یعنی چی، حیث انه یدل علی الوجوب المرکب، این حیث داره تحلیل میکنه و تعلیل میاره برای اون دلالت الامر به شیء به تضمن. میگه از اونجایی که به دلیل اینکه اون امر دلالت میکنه بر وجوب مرکب، یه وجوبی که مرکب از دو عنصره، اون دو عنصر چیه؟ من بیانش میکنه، من طلب الفعل، این یه جز اول طلب فعل، و المنع عن ترک جز دوم من از ترک. اما و تحقیق انه، اما اونچه که ما نشستیم فکر کردیم تحقیق کردیم به این رسیدیم که شأن چنین است که لا یکون الوجوب الا طلبا بسیطا، این که وجوب، مفهوم وجوب، ماهیت وجوب نمی باشد مگر یک طلب بسیط. یک طلب بسیط، بسیط یعنی چی؟ یعنی غیر مرکب، یعنی چند جزئی نیست. و مرتبتن وحیدتن اکیدتن من الطلب، و یک مرتبه، یه مرتبه وحید، یعنی یک مرتبه، یک مرتبه، این چند مرتبه نیست، چند جز نیست، این وحیده، عبارتون اخرای اون بسیطنه، یک مرتبه مؤکد از طلبه، یعنی همون طلبه منتها یه مرتبه مؤکدشه. لا مرکبم من طلبه این، اما این اکید بودنش دلیل نمیشه که مرکب باشه از دو جز، که اون دو جز دو تا طلب باشه. نعم فی مقام تهدید تلک المرتبه و تعیینها، این نعم استدراک از این لا مرکب من طلبینه، این در واقع جواب یه سوال مقدر میخواد بده. به عبارتی ممکنه تو ذهن شما بیاد خب اگه اینجوریه جناب آخون، پس چرا تو کتابای اصولی علما اومدن موقعی که خواستن این طلب وجوبی رو معنا کنن و تفاوت قائل بشن، تفاوت بذارن با طلب استحبابی، منع از ترک رو هم بیان کردن، گفتن آقا طلب وجوبی فرقش با طلب استحبابی اینه که تو طلب وجوبی منع از ترک وجود داره، تو طلب استحبابی منع از ترک نیست. اینو پاسخ خواهم بدن که در واقع یه اشارت و مایی هم تو اون اکیدت هم من طلب کرد به همین من. یا فرق استحباب وجوب اینه که توی وجوب این طلب اکیده، یعنی شوق آمر، شوق مولا به اتیان اون فعل شدیدتره نسبت به استحباب، طلبش قوی تره. این که طلب قوی تر باشه لازمش اینه که به ترکش راضی نیست، اما نه این ازش که این معنا رو جزءش در نظر گرفته باشه. حالا می‌فرماد که این برای این که این جواب توضیح بده که چرا علما موقعی که می‌خواستن وجوب رو تعریف بکنن اصلا اسم من از ترک آوردن، سخن از من از ترک آوردن رو می‌خواد توضیح کنه، خواهد بگه اونا در مقام تعریف حدی منطقی نبودن که جنس و فصل بخوام بیارن تا شما از اون استفاده بکنی به اینکه این دو جزئی در تعریف دو جزئی آمده. میدونید دیگه تعریف، یه تعریف حدی داریم که ماهیات در واقع اشیا بیان میشه. یه وقتی از تعریف حدی نیست، تعریف لازمه است، در واقع شرع لفظیه، میخواد این لفظ رو تبیین بکنه برای مخاطب، مخاطب اون لفظ رو مفهومش رو درک بکنه، حالا هر جور شده، ولو با لوازمش، ولو با موضوعات خارجی مصادیقش. اینجا همینه، میگه در مقام تهدید منطقی نیست نبودن، بلکه خواستن فقط مسئله رو تنبیه کنن، متنبهش کنن، واضحش کنن، تبیین کنن. نه فی مقام تهدید تلک المرتبه و تعیینها، در مقام تعریف. این تهدید که میگه منظورش تهدید تعریف منطقی نیست، در مقام تعریف عام، تعریف مطلق، شناساندن. همین، در مقام شناساندن این مرتبه، این مرتبه وحیده، این مرتبه بسیطه، و تعیینها، تعیین این مرتبه. یعنی چی تعیینش؟ یعنی اینکه جداش کنن از استوا، یعنی میخوان با مراتب دیگه اشتباه نگیری. ربما یقال در مقام شناسایی این معنا، چه بسا گفته شده است الوجوب یکون و عبارتا من طلب الفعل مع المنع عن الترك. وجوب، چه بسا اینطور گفتن که وجوب میباشد، اون وجوب عبارت از طلب فعل همراه با منع از ترک. این مع المنع عن ترک رو که گفتن از باب اینکه مسئله شناساییش روشن بشه، بعضیا یتخیل منه، بعضیا خیال کردن از این عبارت، انه یذکر له حدا. این که خیال کردن که برای این عرض شود که وجوب حد ذکر شده، اینجوری خیال کردن که تعریف حدی بیان شده. فالمنع عن الترک لگه، بنابراین نتیجه میگیرم این پرانتزی بود، یعنی این نعم تا اینجا یه پرانتز بود، این فالمنع نتیجه است تا قبل از اون عرض شود نعم. میگن با این استدلالی که ما کردیم که در واقع مونچه که متبادر به ذهنه یک معنای بسیطه، نه معنای مرکب، پس بنابراین فلمن و ان ترک لیس من اجزاء الوجوب و مقوماته. منع از ترک از اجزاء وجوب و مقومات این ماهیت وجوب نیست، بل من خواصهی و لوازمه، بلکه از لوازم و خواص این معناست. این خواص و لوازم وابش تفسیریه، یعنی میگه از خواص، یعنی از لوازمیه که ازش جدا نمیشه، لازمه خاصه. به معنا انه لو التفت الامر، به این معنا که اگر آمر ملتفت بشه، یه کسی ازش مثلا بپرسه الا ترک، این که متوجه بشه به ترک فعل، لما کان راضیم به ای لا محاله، راضی نمیشه به اون ترک فعل، لا محاله، به ناچار، حتما قطعا، و کان یبغضه البته، و قطعا حتما یبغضه، دوست نداره اون ترک فعل را، بعدش میاد از اون ترک فعل، بغض داره نسبت به ترک فعل. یعنی چی؟ یعنی چرا؟ منتها به خاطر اون شدت طلب الفعلی که داره، نه به خاطر این هستش که یک جزء المعنایی در نظر گرفته، شدت طلبش زیاده، لذا رضایت نمیده به ترکش. و من هنا انقدر، حالا من هنا چی میخوا بگه؟ تا اینجا قول به تزمنشون رد کرد، حالا از اینجا من هنا میخواد یه ادعای دیگر، یه قول دیگری رو هم رد کنه. تا اینجا قول مرحوم صاحب معالم بود، اینجا میخواد قول مرحوم صاحب فصول رو رد کنه. چی گفته شده؟ مرحوم صاحب فصول چی گفته؟ گفته که عرض شد که اون ضد عام، اون قول قبلی میگفت جزء المعناست، اینجا این به اصطلاح قائل ادعا شده، ادعا کرده به اینکه عین المعناست. یعنی چی؟ یعنی وجوب، وجوب شی به معنای طلب الفعل، نه مع منع ترک، بلکه او منع من ترک. یعنی چی؟ یعنی چه بگی علی خواجه، چه بگی خواجه علی، چه بگی طلب الفعل، چه بگی منع از ترک فعل، دوتاش یکیه. در واقع این که میگی منع از ترک فعل، منع یه مفهوم سلبی عدمیه، برش دار جاش عدم بذار. ترک فعل، ترک هم چیه؟ یه معنای سلبی عدمیه، بردار جاش عدم بذار، میشه عدم، عدم فعل، منفی در منفی مثبت، عدم در عدم میشه وجود، وجود. پس عدم، عدم فعل میشه چی؟ وجود، وجود. پس اینجا که میگه طلب اینجا که میگه منع از ترک فعل، در واقع میخواد بگه چی؟ طلب الفعل، طلب وجود فعل. پس بنابراین طلب الفعل همون منع من ترک، فرقی نمیکنه. این ادعا ایشون میگه که من و من هنا انقدر، از این حرفی که ما توی این بخش زدیم، توی این پاراگراف اول زدیم، این روشن میشه، منقدر میشه که چی؟ که انهو شنچنین است که لا وجه لدعوال عینیه، وجهی باقی نمیمونه دیگه، دلیل باقی نمیمونه دیگه برای ادعای چی؟ عینیت. یعنی بگیم من از ترک همون طلب فعله، طلب وجود فعله. چرا؟ از کجا؟ به ضرورت این که به دلیل این که ایشون قبل فرمود توی پاراگراف اول که آقا عرض شد که منع از ترک چیه؟ از لوازم طلب الفعله. اگر اینو قبول کردیم که این لازمه معناست، یعنی با این ادعایی که ما کردیم که این معنا لازمه اون معناست، پس معلوم میشه که اینا لازم و ملزومن. وقتی لازم و ملزوم شدن یعنی دو تا مفهوم جدا از هم، وقتی دو تا شدن دیگه نمیتونن یکی بشن، میشه تناقض. این دو تا چهار تاست. شما یا باید در واقع عینیت رو بپذیری یا تلازم رو. اگه تلازم رو پذیرفتی، ملازمه رو پذیرفتی، دیگه نمیتونی ادعای عینیت بکنی. و چون ما اینجا اومدیم گفتیم که ملازمه برقرار بین این دو تا مفهوم، پس بنابراین عینیت خود به خود چی میشه؟ رد میشه. و من هنا انقد انه لا وجه لدعوال عینیه، ضرورت این که، ضرورت ان، به دلیل این که، به وجود این که، ان اللزوم یقتضی الاثنینیه، لزوم یا اون ملازمه اقتضای دوئیت میکنه، ادعای اقتضای دوتا بودن میکنه. لل اتحاد و لینیه، نه اقتضای اتحاد و عینیت داشته باشه، اقتضای یکی بودن و عین هم بودن رو نداره. نه لا بأس بها به ان یکون المراد بها انه یکون هناک طلب واحد و هو الاخر. بله، یه استدلالی که دیگه ایشون میکنن به این معنا که میگن بله، حالا اگه کسی اومد این معنا رو، این حرف ما رو قبول کرد، ولیکن تو کتاباش این ور اونور موقع حرف زدن از این کلمه عینیت استفاده کرد، گو آقا چه علی خواجه چه خواجه علی، جفتش یکیه دیگه، شاید اینو بگه از باب مسامحه و از باب مجاز، نه حقیقت. مثل این که ما مثلا گاهی تو عبارات عرفی همون داریم، میگیم آقا زید و عمر عین همن. این که میگیم زید و عمر عین همن، منظورمون اینه که فکرشون مثل همه، خلقشون مثل همه، رفتارشون مثل همه. و عرض شد مثل اینه که بگیم ارشد ترامپ و اوباما نداره که، ترامپ و بایدن نداره که، اینا جفتشون یکی هن. این که میگیم جفتشون یکی هن، جفتشون این هم هن، این مقصودمون اراده ادبیات حقیقی نداریم که میخوایم بگیم آقا اینا سلوکشون یکیه، اینا مثل هم عمل میکنن، نتیجهشون یکیه، اینو میخوایم بگیم. ولی نه این هستش که مثلا مفهوم این مفهومن یکی باشه، ادبیاتمون حقیقی باشه که، ولی ادبیات اگه بخواد حقیقی اراده بشه که تناقضه. یعنی چی جفتشون یکیه؟ مگه میشه جفتش یکی باشه؟ مگه میشه که یه چیزی هم یکی باشه هم جفت باشه؟ این یه تناقضه که جور در نمیاد که، نمیشه همچی چیزی. ایشون اینجا تو نعم اینو میخواد بگه، نعم لا بعصبه ها، بعثی نیست، ایرادی نیست از اینکه ادعای این به هاش رو بزنید در اول عینیت، ادعای عینیت باکی ازش نیست، به ان یکون المراد به ها، به اینکه مراد از اون دعوای عینیت این باشد که در اینجا طلب واحد ما داشته باشیم. خواهد بگی آقا یه طلب داریم، یعنی دوتا نیست، دوتا طلب نداریم، یه طلب داریم. میخواد بگه یعنی در واقع شاره یه کار از تو خواسته، شاره ازت تو خواسته وقتی گفته که ازل نجاسه، یه ازاله ازت خواسته، همین و سلام، دوتا کار ازت نخواسته، مقصودش اینه. یعنی وقتی میگه که وقتی میگه که یه طلب الفعل، طلب الازاله همون تر عدم ترک ازاله است یا من از ترک ازاله است، میخواد بگه یه کار ازت خواسته ولی جدی خواسته. این معنای رو ان یکون اینجا یه طلب داریم، و هو کما یکون حقیقتا من منسوبا الی الوجوب و بعثن الی کذالک یسه و ان یونسب الی ترک بالعرض و رجوع، همون جور که حقیقتا این طلب واحد نسبت داده میشه به وجود شی، مثلا وجود ازاله، و بعث و انگیختگی به اون وجود یا به اون طلب واحد، همینطور صحیح هست ایون سبب که نسبت داده شود به ترک، منتها از چه بابی؟ بالعرض و المجاز، از باب عرض و مجاز، با تسامح، با این توضیح که عرض کردیم. میخواد بگه آقا سگ زرد برادر شغاله، یعنی اگه میگه ترامپو عرض شود که بایدن یکیان، منظورشون سگ زرد برادر شغاله. میخواد بگه جفتشون یکیان، منظورش چیه؟ منظورش اینه که نتیجهش یکیه، نتیجه عملش یکیه، نه معناش این باشه که از حیث مفهومی لفظی اینا یکیه. خب اینا دو تا آدمن، دو تا هم قبر براشون میکنن ان شاءالله. الا ترکیب العرض و المجاز و یکون و زجرن و رد ان و میباشد عرض شود که زجر و ردع یا به عبارتی منع از اون ترک. ففهم، این ففهم شاید اشاره به این باشه که خب تو این نعم لا بعث به گونه ای خواستن کلام این بزرگان رو توجیه بکنن و یه جور دفاع بکنن از ایشون، لکن تو ففهم میاد میخواد بگه قربون شکلت، خب توی کتاب علمی که جای مجازگویی نیستش که، آخه اونجایی که ما یه ادبیات علمی تو، بله تو محاورات عرفی از این حرفا میزنن جفتشون یکیه، اما توی توی کتاب علمی، توی ادبیات علمی ما مجاز نیستیم از مجاز استفاده کنیم. چرا؟ چون وقتی که تو کتاب علمی از مجاز استفاده بکنیم، این مجازگویی ثمره فقهی نداره، پافشاری و اصرار نمی طلبه و باعث گمراهی هم میشه، چون تو کتابای علمی اصل بر دقت نظره نه تسامح، و تسامح رهزنه، رهزن فهمه. از این بابه که عرض شود که این توجیه رو هم میخوان چندان نپذیرم. الامر رابع باشه انشالله. صلی الله علی محمد و آله.